به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
حرف‌های دیروز ابراهیم رئیسی در سازمان ملل چقدر شبیه واقعیت جمهوری اسلامی بود؟ مسیر دیپلماسی جمهوری اسلامی که فرمان دولتش فعلا در دست رئیسی است به کجا ختم خواهد شد؟ منافع حکومت ایران و قدرت‌های جهان دو خط موازی‌اند، اگر نه تلاقی آنها در یک نقطه برای مردم ایران به چه قیمتی تمام می‌شود؟ چشم‌انداز چهارشنبه را تماشا کنید. تأکید بر بی‌اعتمادی به آمریکا، انتظار اعتماد از جامعه بین‌المللی تنها با تکیه بر یک فتوا و مذاکره فقط با هدف برداشته شدن تحریم‌ها، اینها شکیده ی اولین سخنرانی بین‌المللی و البته از پیش ثبت شده ابراهیم رئیسی در جایگاه رئیس جمهور بود در 76مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل. حرفایی که بوی بدبینی‌های رهبر جمهوری اسلامی را می‌داد و همان آمریکایی را به تصور و تصویر می‌کشید که سال‌هاست در ذهن و سخنرانی های علی خامنه است، کشوری با سیاست های شکست خورده در برابر ایران. از آن سو حرف های جو بایدن که اطمینان میداد دست حکومت ایران به سلاح اتمی نخواهد رسید و اسرائیلی که جمهوری اسلامی را دروغگو میخواند. کارشناسان در چشم‌انداز امروز به پرسش های من در رابطه با دیپلماسی جمهوری اسلامی در دوران رئیسی پاسخ خواهند داد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی از سیاتل، حسن اعتمادی، تحلیلگر و فعال سیاسی از استکهلم و امین صوفیا مهر، کارشناس روابط بین الملل از بلومینگتون. خوش آمدید آقایان به این گفتگو. آقای روشندل، اجازه بدید اولین سوال رو از شما بپرسم. خیلی کوتاه صحبت‌های آقای رئیسی رو بگذارید کنار صحبت‌های سایر رؤسای جمهور پیشین ایران در واقع سازمان ملل متحد. چه تشابه‌هایی و چه تفاوت‌هایی؟
با سلام، با توجه به اینکه شما میخواید این کار در زمان کوتاه انجام بدید، من دو تا رئیس جمهور پیشین رو نمونه میگیرم و از یک طرف آقای احمدی نژاد رو باید در نظر بگیریم و از طرف دیگه آقای خاتمی رو. آقای خاتمی به خصوص با اون پیام گفتگوی بین تمدن‌ها یک نقطه عطفی ایجاد کرد، دست کم در سطح سخنرانی در سازمان ملل و برای مدتی هم فکر و اندیشه غرب رو به سمت ممکن بودن این نظریه جلب کرد و تا حدودی هم پیش رفت، ولی بعد همونطور که دیدیم مقام رهبری جلوی اشاعه اون رو گرفت، چون همزمان با اون تحولاتی در سطح داخلی انجام می شد که به هیچ وجه با فلسفه جمهوری اسلامی همخوانی نداشت. برعکس، آقای احمدی نژاد سخنانی خیلی از بسیاری جهات شبیه حرفایی بود که از زبان آقای رئیسی هم به نوعی شنیدیم، یعنی تهاجمی، تهدید همراه با تهدید و چیزهای متوسل به ماوراءطبیعه و غیره، از جمله اون حاله نور معروف که در سخنان آقای رئیسی اما اون رو به نوعی در گفتهایی که از پیامبران نقل میکنه و یا اینکه از اسلام در مورد اداره سیاسی نقل میکنه و یا ادعاهای مافوق به اصطلاح باور، اون چیزی که قابل باور نیست، و اینکه ایران در واقع بزرگترین کشور هست در غرب آسیا که از لحاظ سیستم انتخاباتی پیشرفته است و غیره. این هستش که این سه تا چهره رو من در مقابل هم قرار میدم و میگم که آقای رئیسی در واقع یک بازگشت به عقب و به دوران محمود احمدی نژاد بود، اگرچه محمود احمدی نژاد دفعات مختلف صحبت کرد ولی تقریبا هیچ وقت اون متون اصلیش از هم دیگه تفاوت عمده‌ای نداشت و هیچ کدوم به هر حال راه حلی برای به نتیجه رساندن معضلات موجود بین ایران و سیاست خارجی ایران و جهان ارائه نکردند.
خب اجازه بدید نظر آقای اعتمادی هم بشنویم. آقای اعتمادی، ابراهیم رئیسی دیروز رو بر اساس سخنرانیش چجوری دیدید؟ در امتداد صحبت‌های رؤسای جمهور پیشین یا متفاوت؟
خب اولا نحوه حضور آقای رئیسی نسبت به سایر رئیس جمهورهای گذشته کاملا متفاوت بود. همونطور که دیدیم ایشون به دلایل معینی در این اجلاس حضور علنی و رسمی نداشت، بلکه از طریق ویدیو شرکت کرده بود. و همونطور هم که آقای روشندل در رابطه با محتوای صحبتهایی که داشتن کاملا زبان تهدید آمیزی بود و در این حال اشاره ایشون نسبت به برخی از مسائل تاریخی از جمله اینکه تحریم ایران از 1951 شروع شده، در صورتی که خب واقعیت اینه که ما بعد از واقعه 28 مرداد ایران و امریکا روابط اقتصادی، نظامی و فرهنگی بسیار گسترده و چشمگیری داشتن. ایران به عنوان متحد اصلی امریکا در منطقه بود، نقش بسزایی در تأمین امنیت و صلح در منطقه داشت و از لحاظ نظامی میدونیم که سلاح‌های مدرن امریکایی و هواپیماهای مدرن امریکا در اختیار ارتش ایران گذاشته میشد و در عرصه مسائل اقتصادی تو به هر حال جوانب گوناگون این رابطه به اصطلاح برقرار بود. در زمینه مسئله این که مانع فروش واکسن شده امریکا، خب اینم یک ادعای بیپای و اساس بود و ما میدونیم که ایران بود که بر اساس به اصطلاح تصمیم گیری آقای خامنه ای واکسن نخواستن، واکسن های ساخت امریکا و اینا از جانب یک رئیس جمهور به عنوان نماینده رسمی یک دولت و یا یک حکومت عمل به اصطلاح درستی نیست و این رو جهانیان برای قضاوت صحیح دربارش نمی‌کنه.
بسیار خب آقای صوفیا مرحبا، شما هم همین پرسش رو داشته باشم، چیز خاصی مد نظر شما بود که منتظر بودید بشنوید اما شنیده نشد، یا اینکه فکر نمی‌کردید موضوع رو عنوان کنن اما کردن؟
من فکر نمی‌کنم. ببین آقای رئیسی واقعا این سخنرانیش آینه تمام نمای جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی به قول ماکیاولی پایه‌های خودش رو بر شن و ماسه بنا نهاده، غایات نامشخصی داره، هدفش به بهشت فرستادن انسان هاست. بنابراین بسیار دشواره که شما میزان موفقیت این نوع سیاست رو راستی آزمایی کنیم، برخلاف نظام هایی که برای سعادت بشر روی زمین تعبیه شده، جمهوری اسلامی وعده های بهشت اون دنیایی میده. آقای رئیسی هم آینه تمام نمای همین نگاه جمهوری اسلامیه. اما یک وجهی داشت سخنان آقای رئیسی که برمیگرده و بازتاب دهنده این وقایع روزه، یکی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، یکی مسئله افغانستانه. در مسئله هسته ایشون یه ادعای واقعا بیپایری رو میکنه که آقای خامنه‌ای فتوا داده که استفاده و یا نمیدونم نگه داشتن سلاح‌های هسته‌ای و تولید اون حرامه. اولا در مورد اصل این فتوا پرسش‌های بسیاری مطرحه. دوم این که وقتی که جمهوری اسلامی اجازه بازرسی به بازرسان سازمان ملل متحد رو نمیده، به آژانس رو نمیده و غنی‌سازی اورانیوم رو تا سطح 60% بالا برده، چه بسا بیشتر شو که ما دقیقا نمیدونیم، این هیچ توجیهی نداره جز رفتن به سوی سلاح اتمی. یا اینکه آقای رئیسی معنای فتوا رو نمیدونه، یا معنای فتوای آقای خامنه ای رو نمیدونه، یا اینکه اصولا فهمی از سلاح هسته‌ای نداره. در مورد شیوه سخنرانی ایشون، واقعا ایشون بهشون دکتر گفته میشه، آیت الله گفته میشه، ولی ایشون از بیان جملات ساده ناتوانه و به هر حال روحانیون بر اساس اون تربیتی که دارن، یکی از بخش‌های اون تربیت مذهبیشون سخنوری خطاب است. ایشون آقای رئیسی حتی در این حوزه خطابه هم مردوده و واقعا این تلاش ایشون برای اینکه استفاده از کلمات قلم به سلم بکنه و بسیار دانا نشون داده بشه، خلاف آمدش ایشونو به عنوان فردی به اصطلاح کم دانش نشون میده.
بسیار خب، من فکر میکنم که در نهایت یک توضیحی شنیدیم از هر سه شما عزیزان در رابطه با سخنرانی دیروز آقای رئیسی در سازمان ملل. من میخوام بتونم آقای روشندل چقدر محتوای این حرفا شبیه بود به واقعیت جمهوری اسلامی؟ یکی دو نکته رو سایر دوستان گفتن، از شما هم بشنویم.
بله، اول اجازه بدید در ادامه صحبت دوستان من فقط به یک نکته هم اشاره بکنم که ایشون حتی وقتی از روی متن میخونه و با اینکه کلمه حرمت عربی هست، ولی حرمت به معنای حرام بودن نیست، حرمت به معنای احترام هست. و ایشون وقتی صحبت از فتوای آقای خامنه‌ای میکنه، میگه در فتوا حرمت تولید بمب اتمی و غیره مطرح شده، که در واقع یعنی احترام داره تولید بمب اتم. این هم یک اشتباه لپی است که ناشی از خوندن از روی متن هستش. اما اینکه مطالبی رو که ایشون میفرمایند، دو بخش مطلب هست که بخش اول خیلی به نظر میاد یک سری واژگانی رو انتخاب کردن، کلیدواژه و کلمات قصار گذاشتن لابلای متن و اینها رو به هم وصل کردن. حتی به عنوان مقدمه یک بخش عمده از سخنرانی ایشون این قسم مطالب هستن، ضمن که بخشی هم شعاری است در مورد مسائل منطقه‌ای و اینکه ایران میخواد در منطقه از طریق دیپلماسی و بدون دخالت خارجی ایجاد به اصطلاح مناسبات بکنه و از مکانیزم درون منطقه‌ای برای ثبات و صلح و آرامش استفاده بکنه، در حالی که در عمل ما می‌بینیم ایران در همه به اصطلاح منازعات منطقه‌ای نقش طرف مقابل رو داره. یعنی همیشه منازعه دو طرف داره و طرف یک طرف داره با یک طرف دیگه دعوا میکنه. ایران همیشه طرف یکی از این گروه هاست، در عراق، در سوریه، در لبنان، به زودی در افغانستان باید منتظر یک همچین وقایعی باشیم و همینطور در یمن. به هیچ وجه از طریق دیپلماسی این کار صورت نمیگیره، بلکه از طریق ایجاد نیروهای نیابتی، هزینه نظامی و درگیری نظامی گروه های که برای این کار بخصوص مثلا آموزش نظامی دیدن، و در حالی که ایشون معتقد هستش که مثلا سردار قاسم سلیمانی و یا مشابه عراقیش در جهت دیپلماسی اونجا عمل کردن، یه همچه چیزی واقعیت نداشته. وقتی میرسیم به مسائل خاص این روزهای ایران، ایشون همه جور استدلال میکنه که آمریکا از توافق برجام خارج شد. این حرف تا اینجاش درسته، ولی اون چه که بعد از این میاد، علارغم این که آقای رئیسی صحبت از تعامل میکنه، هیچ نشانه از تعامل وجود نداره. وقتی که در عمل حالا با سایر حرفایی که در این روزا مطرح شده، چه از طریق وزیر خارجه چه از طریق آقای رئیسی و مقامات دیگر کشوری، میگن که آمریکا باید تمام تحریما رو برداره و به برجام برگرده. خب در عرض این دو سال خورده ای ایران پیشرفت‌هایی که در زمینهای اتمی کرده، اونها باعث نگرانی جهان شده حالا و معتقدن که فاصله تولید بمب رو کوتاه کرده. ایشون اون پیشرفت‌ها رو در قالب اینکه کاربرد پزشکی داره مخفی میکنه و میگه اونها کاربرد پزشکی داره و ما داریم به علم خدمت میکنیم، به بیماران خاصی برای در این زمینه مورد استفاده قرار میگیره.
خب آقای اعتماد، برمیگردم به صحبت شما آقای روشندل. یکی دو نکته در صحبتاتون بود که حتما راجبش خواهم پرسید، به ویژه راجب افغانستان. اما آقای اعتمادی، فکر میکنید که نکاتی که آقای روشندل گفتن چقدر طرف مقابل بهش اشراف داره؟ ببینید، ما میخوایم راجب دیپلماسی صحبت بکنیم، راجب روابط خارجی ایران صحبت بکنیم و اصلا سیاست خارجی ایران. خب این سیاست خارجی یک طرفینی داره. میخوام بدونم که اون چه که الان به عنوان مثال آقای روشندل راجبش صحبت کردن، این اشراف در طرف مقابل هم وجود داره، این نگاه، این نوع نگاه و تحلیل وجود داره؟
قطعا وجود داره و همون اشاره که باز آقای روشندل کردن، یعنی خروج امریکا از برجام به خاطر اقداماتی بود که جمهوری اسلامی ایران بعد از توافقنامه برجام همچنان در زمینه فعالیت‌های موشکی خودش، دخالت در امور مسائل منطقه و کمک به گروه‌های مسلح و یا گروه‌های تروریستی که امنیت منطقه رو به خطر می‌انداختن جاری بود و در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای نکات ناروشنی وجود داشت و اصولاً توافقی که انجام گرفته بود از نظر رئیس جمهور جدید اون دوره آقای ترامپ قابل قبول و پذیرش نبود.
آقای اعتمادی، من شاید سوالم رو بد پرسیدم، یه مقدار شفاف کنم. بیشتر هدفم این هستش که بدونم آیا تحلیلی که در واقع طرف دوم، طرف مقابل نسبت به سیاست خارجی ایران داره، آیا این اشراف وجود داره، آیا میدونن که جمهوری اسلامی چه نوع سیاست خارجی رو دنبال میکنه؟ بیشتر هدفم این هست.
قطعا میدونن، یعنی همواره در طی تمام این 40 سال گذشته اعتراضی که از سوی کشورهای منطقه بوده مسئله دخالت ایران در امور مسائلی کشورهای منطقه‌ای بوده و از بین بردن امنیت منطقه بوده و این در این حال منافع کشورها و قدرت‌های بزرگ جهان را هم به خطر انداخته. اقداماتی که ایران در خلیج فارس انجام داد در رابطه با حمله به برخی از کشتی‌های تجاری و همونطور که عرض کردم دخالت و کمک به گروه‌های نظامی در منطقه در برابر کشورهایی مانند اسرائیل و عربستان، تمامی اینها کاملا برای قدرت‌های جهانی مشخصه و طبیعتا اونها با اشراف به این سیاست ها هستش که تصمیمات خودشون رو در رابطه با مسئله برجام گرفتن. یعنی برجام یک وسیله یا ابزار فشاری بود که به خصوص امریکا بتونه ایران رو متقاعد بکنه که به سیاست‌های معقول و منطقی برگرده، اگرچه هنوز ایران با توجه به محاسبات غلطی که نسبت به موقعیت خودش داره و احیانا نظری که بر روی نحوه تصمیم‌گیری‌های سیاسی غرب و به ویژه امریکا در رابطه با خودش همچنان به این سیاست‌ها داره ادامه میده و همین محاسبه غلطی که به نظر میرسه که بحران برجام و مذاکراتی که در این رابطه صورت گرفته همچنان وجود داره و به نظر نمیرسه تا زمانی که ایران تصمیمات جدی برای تجدید نظر بر روی فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی خودش و کمک نکردن به گروه‌های تروریستی در منطقه اگر اجتناب نکنه و دست بر نداره، طبیعتاً این بحران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
ببینید، اجازه بدید از آقای صوفیان مهف بپرسم که چقدر با شما موافقند و اینکه می‌خوام بدونم با توجه به صحبت‌هایی که آقای اعتمادی کردن، شما فکر میکنید که در یعنی اگر بخوایم به صورت خیلی کلی در نظر بگیریم، پس میشه گفتش که اساساً جمهوری اسلامی تعریفش از منافع با طرف مقابل فرق داره و در نهایت نقطه مشترکی شاید وجود نداشته باشه بین منافع جمهوری اسلامی، اونچه که اون تعریفی از موفقیت در روابط بین الملل داره با کشورهای مقابل؟
ببینید، این تفکیک درسته که جمهوری اسلامی یک رژیم نامتعارفه و همونجوری که گفتم قایات خودش رو بر اساس اصولی بنا نهاده که اصلا قابل راستی آزمایی نیست. مشخص نیست جمهوری اسلامی در چه صورتی ما میتونیم بگیم شکست خورده. یعنی اگه اقتصاد رو به خاکستر ورشکستگی بنشاند ما نمیتونیم بگیم شکست خورده، چون که برای جمهوری اسلامی اقتصاد خب مال انسان‌ها نیست. اگر که شما بگین که خب روابطشون با جهان خارج بد شده، خب به شما میگن که هدف ما اصولاً استکبار ستیزی، این چیزی که از اول میخواستیم. اگر که شما بگین که فرهنگ جامعه در حال اضمحلاله، میگن که خب این چیزا گذراست، این خزینه‌ای که باید بپردازیم برای رسیدن به اون اهداف والا. بنابراین شما هیچ سنجه قابل راستی آزمایی در دستتون نیست که جمهوری اسلامی بر اساس همون اصولی که ادعا میکنه بسنجید و داوری بکنید. اما جمهوری اسلامی در همونجوری که گفتم در سطح قایات خودش، در سطح اهداف خودش یک نگاه ایدئولوژیک و غیر واقع بینانه داره، اما برای رسیدن به این اهداف عقلانی فکر میکنم و کمابیش واقع بینانه است، یعنی که اون مسئله هزینه و فایده رو در چارچوب همون محدودیت هایی که گفتم در نظر میگیره و دست به اقدامی نمیزنه که رهبران جمهوری اسلامی فکر بکنن که موجب از دست دادن قدرتشون بشه. اون اهداف چیان؟ ستیز با آمریکاست و بیرون کردن آمریکا از منطقه، دوم اسرائیل ستیزی و چه بسا نابودی اسرائیل. همین دیروز آقای حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه گفتن که اسرائیل رو باید به آلاسکا نقل مکان بدیم و آمریکا رو از منطقه بیرون کنیم. این نگاه اصولا هیچ توجیهی نداره بر اساس منطق ژئوپلیتیک ایران، بر اساس منافع مردم ایران، بر اساس تاریخ ایران. صرفا ایدئولوژیه که ساخته شده بر همون بنیاد شن و ماسه، خواب و خیال. البته این خواب و خیال برای مردم ایران کابوس آفریده و مملکتی رو به فلاکت نشانده. این که غرب
آقای صوفیان موازیان منافع جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهان،
ببینید قدرت‌های جهان این چیز یک دستی نیستن. مثلا اروپا ترجیح میده که روابطش با جمهوری اسلامی خوب باشه در غیاب کمپانی‌های آمریکایی که بتونه هر چقدر که میتونه در یک فضای غیر رقابتی به جمهوری اسلامی کالا بفروشه و از این فضای غیر رقابتی سوء استفاده مالی بکنه. تا جایی که اقدامات جمهوری اسلامی به منافع اروپا ضربه نزنه، آمریکا منافعش اقتضا میکنه که در ایران حکومتی باثبات باشه که قدرت اون باعث ثبات منطقه باشه، چیزی شبیه پیش از انقلاب اسلامی.
خب کشورهای بله بفهم.
اینکه کشورهای منطقه دیگه چه نگاهی نسبت به جمهوری اسلامی دارن، خب ما میتونیم اون رو تقسیم بندی کنیم. مثلا جبهه اسرائیل و عربستان هستن، جبهه قطر هستن، ترکیه هست. هر کدوم از اینها خواسته ها و منافع گوناگونی دارن. در بعضی جاها همسو هستن، در بعضی جاها تضاد منافع دارن. اما در هر صورت یک ایران تضعیف شده و یک ایرانی که اکثریت مردمش دچار فقر و فلاکت باشن و بیماری های جسمانی و روانی داشته باشن به نفع کشورهای منطقه است. ایران قدرتمندی که بتونه با غرب رابطه خوبی داشته باشه، این نمیتونه منافع بعضی از کشورهای منطقه رو تثبیت کنه، چرا که جای اونها رو در منطقه تنگ خواهده یا دست کم دریافتشون اینه. بنابراین ما با یک معادله چند مجهولی مواجه هستیم که به نظر من هر کدوم از این کشورها رو در جای خودش باید بهشون پرداخت. نمیشه یه جایی گفت که مثلا غرب واقعا غربه که جمهوری، اگر که منظور از این پرسش اینه که آیا غربه که این جمهوری اسلامی رو نگه داشته و فرو افتادن جمهوری اسلامی به ضرر منافع غربه، لزوماً همه جا این گونه نیست. غرب اگر بتونه که جمهوری اسلامی سقوط میکنه و موج مهاجرت به وجود نمیاد، در ایران بی ثباتی و جنگ داخلی به وجود نمیاد و یک دولتی میتونه بر سر کار بیاد که بر پایه عقلانیت ایران رو مدیریت بکنه و ثبات رو در ایران اعمال بکنه و روابط خوبی با کشورهای همسایه داشته باشه، غرب با این سناریو مخالفتی نداره، چه بسا موافقت با اون هم خواهد کرد. ولی الان غرب دریافتش در چشمنداز چنین چیزی دیده نمیشه. من فکر نمی کنم که غرب فکر میکنه جمهوری اسلامی خطر هست، تهدید هست، اما قادره که اونو کانتین کنه، اونو مهار بکنه و اونو محاصره بکنه. تا وقتی که غرب فکر کنه توانایی مهار جمهوری اسلامی رو داره، چندان با رفتن جمهوری اسلامی یا موندن جمهوری اسلامی براش علل سویه هست. به نظرم مسئله اولویتشون نیست.
خب آقای روشنده، چقدر موافقید با تحلیل آقای صوفیامهر؟ و ضمن این که میخوام از شما هم بپرسم این مسئله رو، اگر فکر میکنید حالا با هر کشوری طبیعتاً بخوایم جداگونه در نظر بگیریم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی وقتی پاش به میان بیاد، یک نقطه، یک منافع مشترکی با اون کشور وجود داره، در این نقطه تلاقی مردم ایران کجا قرار میگیرن؟
بله، دو تا سوال متفاوت، سعی میکنم تفکیک بکنم اینها رو. من با تحلیل آقای صوفیامهر در مورد اینکه غرب سبک سنگین میکنه حمایت یا تحمل جمهوری اسلامی رو در مقاطعی و تا وقتی که آلترناتیو قابل اعتمادی ایجاد نشه ترجیح میده که ایران ولو به شکل فعلی باقی بمونه موافق هستم. و دلیل اصلی که جمهوری اسلامی به لحاظ مثلا فشارهای خارجی یا علارغم فشارهای خارجی هنوز تا به این روز با این شکل تونسته ادامه بده، نبود اون آلترناتیو هست، به دلیل اینکه فقط مسئله فروپاشی از داخل مطرح نیست، بلکه سرریز این فروپاشی در منطقه و در جهان مطرح است. در شرایط فعلی اگر از ایران جمعیتی به سمت خارج میره، اغلب اندیشمندان، تحصیل کرده ها یا سرمایه ها و کسایی هستند که تحمیلی به غرب نیستند، بلکه تکمیل جامعه غربی هستند، در بسیاری از جهات از برجسته‌ترین افراد هستند. اما در صورت وقوع فروپاشی این رابطه تغییر میکنه و موج پناهندگانی که نیازمند زندگی روزمره شون هستند به کشورهای همسایه و خیلی زود در اروپا و در بخشای از آسیا و آمریکا میشه به نوعی تحمیل اون سیستما. به این دلیل استش که همیشه این به اصطلاح سنجش صورت میگیره، اما در این حال هم سعی میشه به طرق مختلف ایران رو مجبور بکنن که حداقل به بخشی از خواسته های غرب تن در بده و با قوانین اونها با خواستای اونها خودش رو تطبیق بده، و ایران هم در بعضی مواقع این رو پذیرفته.
آقا لوسندل، آقای رئیسی معتقد بود موفق نبوده، شکست خورده خوند این سیاست رو.
خب آقای رئیسی شعار زیاد داده و پذیرش برجام خودش یکی از بارزترین موارد است که در ازای دریافت کمک اقتصادی و آزاد شدن سپرده ها، برداشته شدن بسیاری از تحریم ها، این توافق انجام شد. بعد مثل همه توافق های دیگه اندیشه غرب این بود که خب یک همچه ایرانی حالا از سر همکاری با کشورهای دیگر دنیا میاد تعامل بیشتری رو نشون میده، کما اینکه صحبت از برجام دو و سه شد، اما اون تعامل بیشتر یعنی تغییر جامعه از داخل ایران، و این چیزی بود که موجب وحشت، نه فقط نگرانی، وحشت جمهوری اسلامی میشد، چون با فلسفه جمهوری اسلامی اون آزادی ها نمیخوند. در نتیجه جلوی اون قسمت ها گرفته شد و برعکس سرمایه گذاری شد در زمین های گروه های نیابتی و غیره و اینا، که فاصله بیشتر شد، تولید موشک ها، حتی مسئله موشک ها به نوعی در داخل برجام مطرح است، اگرچه ایران در مورد تعبیرش یک نظر دیگری داره، و اینها جمع شد و جمع شد تا اینکه آقای ترامپ با توجه به دلایل دیگر داخلی خودش تصمیم گرفت از برجام خارج بشه. خروج برجام آقای ترامپ هم بدون انتقاد نبوده، چون موجب تقویت برخی توانایی‌های اتمی ایران شد که حالا یک مرحله دومی است، اما اون فشارا همچنان ادامه داره و ایران به نظر میرسه که میخواد در این مورد معامله بکنه، اما آقای رئیسی هم صحبت از تعامل میکنه، اما تعامل رو یک طرف میبینه. تعامل واژه ایست که دو جانب است، یعنی یک چیزی میدی یک چیزی میگیری. آقای رئیسی میگه بدید بدید بدید، تحریما رو بردارید بردارید بردارید، ولی هیچ نمیگی خود ایران چه چیزی رو حاضر در مقابل از دست بده تا اون تحریما برداشته بشه، و یا اینکه شرطی که میگه اصلا قابل قبول نیست. یعنی نمیشه که همه تحریما با راستی آزمایی برداشته بشه، یعنی یک دستوری صادر بشه که حمایت کنگره رو پشت سرش داشته باشه، یعنی قانون بشه، در حالی که ایران تمام توانایی ها دستش هست، و این باید گام به گام صورت بگیره. این بخش
بله بفهم
میدونم که فرصت کمه، اگه میخواد یک بار سری کوتاه قسمت دوم رو تکرار بکنید برای من. سوال دومتون رو منظورم بود که تکرار بکنید.
من میخواستم یکی از بحثایی که شما در واقع داشتید راجبش صحبت میکردید بحث این بود که مردم به چه شکل میخوان این وسط در میان در واقع سیاست‌های خارجی کشورهای مختلف در قبال ایران به کجا قرار هستش که برسن. میخواستم این بحث رو بیشتر باز بکنیم و اگر در نهایت به نقطه تلاقی برسن، به نقطه تفاهم برسن، اگر اسمش رو بخوایم بذاریم، فکر میکنید که به چه قیمتی برای مردم ایران تمام بشه؟ به نوعی سود و زیانش برای مردم.
صحیح. کشورهای مختلف فکر میکنم که آقای صوفیان‌مهر هم اشاره کردن به این قضیه، منافع مختلفی دارن. این منافع در زمانهای مختلف تفاوت میکنه. در حال حاضر که اون شعار اول آمریکا یه خورده کم رنگ‌تر شده و به نظر میاد آمریکا یا تصمیم نداره یا نظم بین‌المللی در حال تحول هست، در نتیجه رئیس جمهور فعلی نمیخواد اروپا رو تحت اون فشاری که در زمان آقای ترامپ بود یا با خروج از ناتو یا عدم حمایت کافی از ناتو اون فشارها رو وارد بکنه، نگرش اروپا هم نسبت به ایران تغییر میکنه، چون اگر ببینه فشار از آمریکا کم میشه اون وقت وارد تعامل با ایران میشه، به دلیل اینکه از لحاظ جغرافیایی نزدیک است به ایران، میتونه کالا صادر بکنه، میتونه کالا وارد بکنه، اگرچه ایران دیگه چیزی برای صادرات نداره جز نفت و گاز که اون هم در مهار روسیه قرار گرفته به دلیل که بازار رو بیشتر روسا در اختیار گرفتن. بنابراین ناچار هستش که ایران بیشتر بره به سمت شرق، به سمت روسیه و چین، که اون هم برای غرب یک تحول و دگرگونی جدید و مشکل آفرینی هست. باعث میشه که از جیب ملت ایران هزینه بشه. نفت 100 دلاری به 12 دلار، 15 دلار یا قیمت‌های نامشخصی به چین فروخته بشه و هر جور که شما حساب بکنید، آمارایی که در عرض همین 48 ساعت اخیر منتشر شده و نشون میده میلیاردها، ده ها میلیارد دلار ایران ضرر کرده به خاطر عدم تعامل با غرب. اینها یعنی فقیرتر شدن طبقه پایین و طبقه متوسط، یعنی بالاتر رفتن سطح فقر و پایینتر رفتن سطح زندگی، یعنی کمتر نان و آب روی سفره هر ایرانی.
آقای در واقع اعتمادی، من یک مقدار از اون چه که من میخواستم از شما بپرسم رو اشاره کردن بهش آقای روشندل. ببینید الان راجع به نظم بین المللی صحبت کردن که اتفاقا این پرسش من هست. اون چه که در حرفها و گفتگوها میشنویم یک طرف، اون چه که در واقعیت در دنیا داره اتفاق میفتم اگر بخوایم مد نظر قرار بدیم، به عنوان مثال مشکلاتی که آمریکا با روسیه داره، تنش‌هایی که آمریکا با چین داره که حتی در صحبت‌های آقای گوترش هم در سخنرانی سازمان ملل مطرح شد، اتفاقی که در افغانستان افتاد، خروج آمریکا از افغانستان که باعث شد معادلات منطقه به ناگهان تغییر بکنه، همه اینها رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، فکر می‌کنید چه تأثیری بخواد بگذاره در ماه‌های آینده و روابط سیاسی جمهوری اسلامی و دیپلماسیش با کشورهای مختلف؟ چقدر فکر می‌کنید تاثیرگذار باشه؟ به ویژه راجع به افغانستان می‌خوام بپرسم. دست ایران پرتر شد با تسلط طالبان؟
اگر از نکته آخر سوال آخرتون بخوام شروع بکنیم، یعنی اومدن طالبان در افغانستان آیا میتونه کمکی به وضعیت و موقعیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشه؟ من چنین تصوری رو نمی کنم و فکر می کنم که طالبان و حکومت طالبان در افغانستان یک برگ برنده است در دست امریکا و به نظر من در زمان و شرایط مساعد قطعا امریکا از طالبان علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنه و اصولا اتفاقاتی که در همین هفته های اخیر در منطقه و در همسایگی ما چه در غرب ایران و چه در شرق اتفاق افتاده، مانور نظامی پاکستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه از یک سو، حضور طالبان در افغانستان از سوی دیگه، اینها همگی اهرم‌های فشاری هستند علیه جمهوری اسلامی ایران. اما تمامی این اهرم ها، یعنی ساختن این اهرم ها و به وجود اومدنشون، هنوز به معنای این نیست که نه تنها امریکا بلکه چین، روسیه و سایر کشورهای دیگه در منطقه تصمیمشون بر کنار کردن و به اصطلاح برداشتن جمهوری اسلامی ایران باشه. دوستان اشاره کردن، به نظر من تمام قدرت‌های بین المللی از جمله امریکا و حتی روسیه و چین نظرشون این هستش که جمهوری اسلامی ایران باقی بمونه، به دلیل همون نکته درستی که دوستان اشاره کردن، نبود آلترناتیو دیگری، یا به عبارت دیگر این که خود این قدرت‌های بین‌المللی هم تا به امروز کمک کردن به اینکه یعنی آلترناتیو دیگری هم در برابر جمهوری اسلامی ایران به وجود نیاد. دلیلش هم این هستش که جمهوری اسلامی ایران منافع تمام قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی رو با همین سیاست‌هایی که داره به تناوب در دوره‌های مختلف تأمین میکنه و در اون معادلات سیاسی هر کدام از این قدرت‌ها در مراحل گوناگون از وجود جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند میشن. اون کسانی که در این میانه بازنده بودن تا کنون مردم ایران بودن، دلیلش هم روشنه، به دلیل نبود همون نیروی آلترناتیو، و غرب و دنیا هم این کمبود و این ضعف رو متوجه است و به همین خاطر تلاش میکنه با ایجاد اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی رو به نقطه‌ای برسونه که عملا خواست اونها و منافع اونها رو تامین بکنه. یعنی چیزیست که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان نه به منافع ملی مردم ایران توجه داره، نه به مسئله امنیت ملی کشور ما توجه داره.
بله.
اون شرایط کنونی رو پیروزی برای خودش میدونه، همین هرج و مرج فعلی. ضمن اینکه یک فاکتور اساسی در اینجا به نظر من نادیده گمارده میشه یا دیده میشه، و اون این استش که نارضایتی‌های موجود با توجه به میزان نارضایتی‌هایی که به خاطر وضعیت بد اقتصادی هر روز در حال افزایشه، زمینه رو برای شورش گرسنگان میتونه ایجاد بکنه، و این اتفاق میتونه بسیاری از معادلات موجود رو چه از طرف قدرت‌های بین‌المللی و چه از طرف جمهوری اسلامی ایران به هم بریزه.
ممنونم آقای صوفیا مهر. با توجه به در واقع موانع و مشکلات و تهدیدهای داخلی که اشاره کردن بهش آقای اعتمادی، از اون طرف میخوام ببینم جمهوری اسلامی خطکشش رو در مورد آمریکا جای درستی گذاشته؟ آیا ظرفیتی که برآورد کرده از آمریکا این محاسبه درستی هستش؟
ببینید، آقای خامنه‌ای همیشه سعی داشته که رابطه خودش رو با آمریکا در یک شرایط نه جنگ نه صلح نگه داره. جنگ باعث فروپاشی رژیم خواهد شد و صلح با آمریکا استحاله رژیم رو در پی خواهد داشت، و هر دو این شرایط نامطلوبیه برای خامنه ای. بنابراین یک وضعیت نه جنگ نه صلح میتونه آقای خامنه ای رو بهش اجازه بند بازی بده که نه به سوی استحاله بره نه به سوی فروپاشی. این یک مسئله. مسئله دوم در مورد به خصوص به ویژه در مورد فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی، الان دریافت جمهوری اسلامی از آمریکا اینه که قدرت آمریکا در حال افوله.
بله.
آمریکا میخواد از منطقه خلیج فارس خارج بشه، بنابراین اگر که جمهوری اسلامی بخواد فعالیت‌های هسته‌ای خودشو به اوج برسونه، الان اون زمان طلاییه و میتونه از این فرصت استفاده کنه. نگرانی من اینه که این یک سوء محاسبه بیش نباشه و همین سوء محاسبه جمهوری اسلامی رو گستاختر بکنه و به سوی به هر حال نوعی ساخت بمب هسته‌ای سوق بده، و همین باعث واکنش شدید غرب بشه و یک بلای بزرگی و مصیبتی رو برای مردم ایران ایجاد بکنه.
ممنونم. اجازه بدید که عذرخواهی میکنم در 3-4 دقیقه پایانی برنامه من یک جمع‌بندی کنم و نظر شما رو بپرسم. آقای روشندل، با توجه به تمام اونچه که هم شما و سایر کارشناسان گفتید، فکر میکنید در چند ماه آینده شاهد تغییرات چشمگیری باشیم در سیاست خارجی ایران؟
اجازه بده من خیلی کوتاه، نظرات آقای اعتمادی خیلی موافق هستم، و اینکه آقای صوفیا مهر هم در مورد احتمال مبادرت به تولید بمب اتم مثلا اشاره کردن، این احتمال رو میدم، ولی یه خط قرمزی اینجا وجود داره که اگر ایران به این سمت بره، اون موقع کل این سیستمی که در حال حاضر مماشات میکنه در سطح بین‌المللی با ایران، از اون خط قرمز وقتی ببینه که ایران عبور کرد، جمعاً بر علیه ایران حرکت خواهد کرد و اون موقع دیگه مسائلی ممکن استش که مورد محاسبه قرار نگیره. در داخل چی میشه؟
آقای روشنده خیلی فرصت کوتاه، اجازه بدید از آقای اعتمادی و آقای صوفیا مهرم بپرسم در حد هر کدام 10-20 ثانیه. منتظر اتفاق تازه‌ای باشیم آقای اعتمادی؟
اگر جمهوری اسلامی عاقلانه عمل نکنه و سر برجام به توافق کامل نرسه و تن به سازش در مورد این قضیه نده، متاسفانه به نظر من مسئله حمله نظامی میتونه در دستور کار کشورهای غربی قرار بگیره.
ممنونم آقای صوفیا مهر، نظر شما؟
منم همداستانم. من فکر میکنم اگه جمهوری اسلامی بخواد به سمت ساخت بمب هسته‌ای بره، حتما و قطعا حمله خواهد شد و این حمله به گونه ای خواهد بود که در موج اول حمله به گونه ای ضربه سنگینی زده بشه به جمهوری اسلامی که توان پاسخگویی و ضربه دومو نداشته باشه، و این یعنی فاجعه برای مردم ایران.
در سیاست خارجی خود جمهوری اسلامی فکر میکنید، فارغ از تمام پیشبینی هایی که انجام شده، فکر میکنید که تغییر ایجاد بشه یا نه در 2-3 ماه آینده؟
جمهوری اسلامی فعلا داره آستانه تحمل بایدن رو محک میزنه و تا موقعی که سنبه بایدن پرزور نشه، جمهوری اسلامی به همین رفتار بی‌مبالاتش ادامه خواهد داد. به یگان عاملی که جمهوری اسلامی پاسخ میده، اون زور و سنبه پرزوره.
بسیار سپاسگزارم از هر سه شما عزیزان که شرکت کردین در این گفتگو. جلیل روشندل همراه من بودن، استاد علوم سیاسی از سیاتل، حسن اعتمادی تحلیلگر و فعال سیاسی از استکهلم، و همینطور امین صوفیا مهر کارشناس روابط بین الملل که از بلومینگن ما رو همراهی میکردن در این برنامه چشمنداز روابط خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی در ماهای پیش رو را بررسی کردیم. سپاسگزارم از همراهی شما.